کار
اقتصاد، باید ها و نباید ها،
دولت،
مردم،
دیدگاه، چالش های اقتصادی،
چالش های اقتصادی
به عنوان یک ایرانی که مهم
گفتگوی اقتصادی.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام، روزتون بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادی. امین هاشمی هستم و به اتفاق همکارانم تهیه کننده رقیه پرنداور، صدا بردار محبوب روزبهانی، هماهنگی فاطمه شعار، حضور شما شنونده گرامی در برنامه امروز خوش آمد میگیم. امروز تصمیم داریم در مورد نقش استارتاپ ها در ایجاد فرصت های شغلی به بحث و تبادل نظر با کارشناسان بپردازیم. در برنامه امروز گفتگوی اقتصادی میهمانان ارجمندی داریم که خدمتتون معرفی میکنم. سرکار خانم مهندس فرانک اسکویی، معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت معدن تجارت، همینطور جناب آقای محسن ارژنگ، مبتکر دوره راه اندازی کسب و کارهای اینترنتی و کارشناس کسب و کارهای اینترنتی، و در نهایت جناب آقای مهندس افشین کلاهی، نایب رئیس کمیسیون جوانان، کارآفرینی و کسب و کارهای نوین و دانش بنیان اتاق بازرگانی ایران. انشاءالله در طول برنامه میهمانانی هم به صورت تلفنی خواهیم داشت که در صورت برقراری تماس خدمتتون معرفی خواهم کرد. 3010-35 شماره پیامک ماست و تلفن ما 2265-2285. با ما در تماس باشید و ما را از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنید، در کنار این که میتونید با بازدید از وبسایت ما به اهم مطالب روز، اخبار و فایل صوتی و متن مکتوب برنامه ها هم دسترسی داشته باشید. آدرس وبسایت ما radiogoftegu.ir.
رادیو گفتگو
تقدیم می‌کند.
گفتگوی اقتصادی. رادیو گفتگو،
صدای اندیشه‌ها. هر روز با رادیو گفتگو.
رادیو گفتگو،
موج اف ام
ردیف 103.9 مگاهرتز. هر هفته
رادیو گفتگو،
شنبه،
یک شنبه،
دو شنبه،
سه شنبه،
چهار شنبه. گفتگوی اقتصادی. رادیو گفتگو،
صدای اندیشه.
وقتتون بخیر و خیلی خوش آمدید به گفتگوی اقتصادی امروز رادیو گفتگو. اگر همه موافق باشیم، استارتاپ واژه‌ایه که این روزها زیاد به گوش می‌خوره و از این واژه برای توصیف کمپانی‌های نوپایی استفاده میشه که برای ایجاد کسب و کارهای جدید از دنیای فناوری بهره می‌برن. در واقع با تحولات جدید دنیا به سمت مشاغلی پیش میره که مبتنی بر فکر و اندیشه های خلاق و نوآوری های تکنولوژیک و روند اقتصاد جوامع نیز در حال چرخش به سمت الکترونیکی شدن مشاغل پیش میره. مجموعه این تغییرات کسب و کارهای نوپا رو در مرکز توجه قرار داده. با وجود این، صاحب نظران اقتصادی بر این باورند که توسعه استارتاپ ها نیاز به بسترسازی مناسب و ایجاد ساختارهای حقوقی و فیزیکی داره تا بخش خصوصی امکان و انگیزه لازم رو برای فعالیت و رشد به دست بیاره. اما به راستی این کسب و کارهای نوپا یا همون استارتاپ ها تا چه میزان تونستن در زمینه اشتغالزایی برای کشور نقش آفرینی کنن و آیا شاهد سیاست مناسب در زمینه اینترنت و در نتیجه اون ایجاد فرصت های شغلی هستیم یا خیر؟ برای رسیدن به پاسخ این پرسش ها با میهمانای امروزمون بحث رو شروع میکنیم. اجازه میخوام همین ابتدا میهمانا رو خدمتتون معرفی کنم و سلام علیکی داشته باشیم حضورشون. خانم مهندس اسکویی، خیلی خوش آمدید، وقتتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
متشکرم از حضور شما جناب ارژنگ، خیلی خوش آمدید، وقتتون بخیر باشه.
خواهش میکنم. منم سلام عرض میکنم خدمت جناب علی، میهمانان و شنوندگان خوب رادیو گفتگو.
متشکرم از شما جناب کلاهی، خیلی خوش آمدید، وقتتون بخیر.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
سلامت باشید آقای ارژنگ. اگر موافق باشید شروع بحث رو با شما داشته باشیم. بیایید یک نگاهی داشته باشیم به حضور استارتاپ ها یا این اصطلاحی که باب شده در باب کسب و کارهای نوین که تو بازار ایران الان دیگه دارن زیاد به چشم میخورن. از کجا شروع شدن؟ به قول دوستان در سطح جامعه از کجا سر و کلهشون پیدا شد؟
خدمتتون عرض بکنم که بحث استارتاپ‌ها یا فضای کسب و کارهای اینترنتی بحثی هستش که شاید با این در واقع اطلاق این واژه مفهوم جدیدی باشه، ولی قبل از اون هم در واقع تمام کسب و کارهایی که بر پایه ایده شکل می‌گیرن و بیس و پایه اصلیشون ایده جدیدی هستش که قبلا توی بازار نبوده، در واقع اطلاق میشه به استارتاپ یا کسب و کارهای نوپا که در واقع مفهومی هستش که شاید شروع ماجراش از در واقع به صورت مرکزیت یافته از سیلیکون ولی امریکا بود، یعنی از جایی که حالا استارتاپ ها و کسب و کارهای مطرحی تو سطح جهان هم از موتورهای جستجوی مثل گوگل یا مثلا به رسانه های اجتماعی شکل گرفتن و تسری پیدا کرد و در واقع این مرکزیت و این موجی که ایجاد شد باعث این شد که در واقع کشورها به در واقع تبعیت از این موجی که ایجاد شد وارد این فضا بشن و واقعا ببینن که بدون اینکه در واقع به صورت روتین کسب و کارهای سنتی رو دنبال بکنن میتونن از طریق ایده پردازی و با جمع‌آوری سرمایه در واقع کسب و کارهای خودشون رو راه اندازی بکنن. کسب و کارهایی که شاید یه قسمتی از ماجرا به این برمیگرده که چجوری در واقع بتونن ایده خودشون رو بازارپسند بکنن، به گونه‌ای که اگر شما ایده‌ای دارین این ایده چجوری پرورش پیدا بکنه، صیقل کاری بشه، تبدیل بشه به یه مدلی که در واقع بتونی شما تکرارش بکنین تو فروش. اتفاقی که تو استارتاپ ها میفته اینه که در واقع بحث تکرارپذیری مدل تولید و فروش اتفاق بیفته، یعنی به صورت دفعه‌ای نباشه، یعنی یک بار شما یک محصولی رو بفروشین و در واقع نتونین دیگه ادامهش بدین. توی استارتاپ ها این
اتفاق که لوازمش تکرارپذیریه.
دقیقاً
یعنی ما اگر مواجه میشیم با جایی که برای حالا به عنوان یک پدیده ظهور میاد و مدتی کار میکنه و بعد هم دیگه پیداش نیست و خبری ازش نمیشه، این دیگه بهش نمیشه گفت این اصلاح رو، این عنوان رو اصلاح کرد.
بله دقیقاً، یعنی استارتاپ یکی از خاصیتاش این هستش که شما باید به یک مدلی برسین تو این در واقع دوره‌ای که دارین بله. کسب و کار خودتون رو امتحان و تست میکنین که چجوری ما اینو میتونیم به صورت یک کالای جدید یا خدمت جدید تو سبد نیازهای مردم اضافه بکنیم.
پس یکی از ویژگی هاش هم میتونه اشتغال پایدار تلقی بشه، یعنی اینکه جایی هست که از یک نقطه‌ای یک حالا تفکری، یک کالایی، یک عنوانی که از یک جایی شروع میکنه و داره ادامه میده، باید ادامه بده.
دقیقاً. و حالا این بحثی هم که حالا توی بحث بازاریابی و مارکتینگ مطرح میشه که حالا بهتر میدونید که بحث اقیانوس آبی و اقیانوس قرمز، در واقع استارتاپ ها تو اقیانوس آبی دارن در واقع طی مسیر میکنن. حالا اگر لزومی داشته باشه من توضیح بدم.
مشکل از توضیحاتی که فرمودید و این مقدمه‌ای که ارائه کردید. خب خانم مهندس اسکویی در خدمت شما هستیم. این کسب و کارها رو توضیح دادند که به نیت تکرارپذیری، به نیت پایداری در حالا حرکت اقتصادی کشور داره شکل میگیره و قاعدتا یک سهمی هم از اقتصاد کشور ما دارن برای خودشون قائل میشن، قائل هستن و دارن این نقشی هم ایفا میکنن. اما یک جایی باید باشه که اینها رو اگر بگیم رصد، حالا اگر بگیم پایش، یک جایی باید باشه که برای اینها حتی یک برنامه‌ریزی بلند مدت داشته باشه، حتی راهنمایی و کمکشون بکنه. شما در مرکز خودتون، مرکز توسعه تجارت الکترونیک، چه بسترهایی رو برای این کسب و کارها فراهم کردید؟
اقدامی که توی مرکز توسعه تجارت الکترونیک انجام شده بیشتر بحث ساماندهی کسب و کارها بوده، یعنی بعد از این که حالا در همون مراحلی که یک استارتاپی داره شکل میگیره، وقتی رسیده به اون مرحله‌ای که حالا میخواد یک کسب و کار اینترنتی رو راه بندازه و از این طریق میخواد که به فعالیتش ادامه بده، خب نمیدونم مراجعه میکنن به مرکز توسعه تجارت الکترونیک.
میشن مراجعه نکنن به شما و کار رو شروع کنن؟
کار رو شروع میکنن.
یک الزام قانونی پشتشه؟
الزام قانونی هم هستش. بله دقیقاً وجود داره. قانون این الزام رو کرده که اگر که کسب و کاری در فضای مجازی بخواد شکل بگیره لزوما باید بیاد و یک نشانی رو تحت عنوان نماد اعتماد
کسب و کار فیزیکی یا مغازه یا هر جایی که میخواد کار انجام بده باید بیاد درخواست مجوز کنه.
البته بخشی رو که من می‌خواستم حالا بهش اشاره بکنم و اون هم مسئله‌ای که وجود داره و همون رصدی هستش که ما داریم از این کسب و کارو انجام میدیم، متاسفانه حالا همون ایده‌ای رو که دارن و از همون ابتدا بدون اینکه شناخت کامل و یه موش کافی اصلا رو ایده خودشون انجام بدن و کاملا اون رو بپرورونن، سریع میخوان این رو به یک به قول معروف کسب و کاری شروع بکنن و کسب و کارشون ازش شروع بکنن به درآمدزایی. ولی متاسفانه ما تعداد کسب و کارهایی که میبینیم بعدن از بین میرن خیلی زیاد هستن و این رو ما چون میتونیم توی نماد اعتماد رصدشون بکنیم، هم تعداد کسانی که الان دارن میان به این سمت، خب نسل جوانم هستن، ما 67% از متقاضیانمون بین سن 20 تا 35 سال هستن فقط. این دقیقا اون بازه‌ای که به هر فرد میخواد یه فعالیت اقتصادی بر خودش شروع بکنه، میخواد به یه جایی برسونه. ولی متاسفانه تعداد افرادی که دارن از بین میرن و سایت هاشون بعدن میخوابه خیلی زیاد هستش و این نشون دهنده این هستش که به حال اون یا آموزش های لازم رو بلد نگرفتن و اون آمادگی که احتیاج هستش، نه اینکه صرف اینکه هر ایده ای رو در جا میشود به
یک، یعنی اون تأکیدی که جناب ارژنگ داشتن بعد تکرار پذیری و پایدار بودنش رعایت نمی کنن و اصلا به خاطر بستر اولیش ندارن.
بله
خب برای اینکه این ارتقا پیدا کنه شما فرمودید برنامه هایی دارید و دارید این کار رو انجام میدید در صورتی که به شما مراجعه بشه.
بله
ممنونم از شما آقای مهندس کلایی، در خدمت شما هستیم. یه توضیحی دادن جناب ارژنگ که چطور شکل گرفت، از کجا شروع شد، خواستگاهش کجا بود و به هر حال الان در حال حاضر چه موافق باشیم چه مخالف دارن یک نقشی رو در اقتصاد ایران دارن ایفا میکنن که روز به روز هم این نقش داره پررنگ‌تر میشه، به نحوی که صاحبان حالا مشاغلی که از قدیم بودن، حالا مغازه ها صنوف مختلف، یک جورهایی به این موضوع اعتراض هم دارن. این اعتراض هم بارها بیان کردن، حالا به انهای مختلف، سبک های مختلف بیان شده این اعتراض. اما خانم مهندس هم اشاره داشتن که وزارت صنعت معدن تجارت راههایی رو پیش بینی کرده برای اینکه هم کنترل کنه هم رصد کنه فعالیتشون رو، همین که آموزش بده برای ابتدا. من صحبت های شما رو اگر موافق باشید بشنویم در ابتدا.
خواهش میکنم. عرض به خدمتتون، من اول یه توضیح بدم. استارتاپ مد شده و ما از این واژه الان استفاده میکنیم برای اطلاق میکنیم در واقع به شرکت هایی که الان یک کسب و کار دارن، کسب و کار بزرگ دارن دیگه، این شرکت ها رو نمیشه گفت استارتاپ، یه زمانی استارتاپ بودند. ولی خب حالا به هر حال این کلمه ای هست که بهشون اطلاق میشه. نکته دیگه اینه که ما توجه داشته باشیم که آی سی تی یک ابزاره، آی تی و آی سی تی یک ابزاره، یک بستره و این کسب و کارهایی که به وجود میان از این بستر استفاده میکنند، نه اینکه ما بگیم چون دارن مثلا از اینترنت استفاده میکنن یا چون دارن از آیتی استفاده میکنن اینها حتما شرکت های آیتی هستن. مثال مشخصش هم تو بازار هست میتونیم بگیم راجبه. حالا برمیگردم به صحبت های سرکار خانم، شرکت ها استارتاپ ها حالا مشخصن، اصلا آمار بین المللی هم همین هست، از هر 10 تایی که به وجود میان باید 7-8 تاشون شکست بخورن، یعنی اصلا قرار نیست که همشون موفق بشن. آماری که وجود داره برای اونایی که شکست میخورن خیلی معقول و منطقی هست، اصلا برای همین کسی که در این حوزه سرمایه گذاری میکنه میگن سرمایه گذاری ریسک پذیر. بنابراین ما اون رو نباید خیلی در نظر بگیریم و باید موفق هاشو بیشتر مد نظر بگیریم. و یکی هم کلن دادن مجوز به کسب و کارهای نوین، ضمن اینکه قبول دارم باید باشه، ولی متاسفانه چون همه خودشون رو متولی میدونن به خصوص در این حوزه ها، یعنی عرض کردم کسی که از یک فناوری در حوزه آیتی استفاده میکنه ولی مثلا کسب و کارش یه حوزه دیگه است، قاعدتا باید بر مبنای قوانین موجود از 8 جا 9 جا حتی 10 جا مجوز بگیره. خب این دیگه به کسب و کار خودش اصلا نمیرسه، یعنی ما باید حتما در این مورد، درسته که قوانینی هست ولی حتما در نظر داشته باشیم که دیگه خلاقیت از بین میره و نوآوری از بین میره و شرکت ها اصلا نمیتونن نفس بکشن و اون روند شکستشون هم تسریع میشه.
شاید این موضوع که شما میفرمایید در صورت قائم به فرد بودنشه که مثلا یک برایش حالا مجموعه‌ای در نظر گرفته نشده باشه، به قول اونوری‌ها سیستمی براش نباشه، تعریف و تقسیم کاری به وجود نیامده باشه. در اون صورت هست که خب یه نفر مگه به چند تا کار می‌رسه؟ ولی اگر اون تعریفی که جناب آقای ارژنگ داشتن که این حتما باید به هر حال براش برنامه‌ریزی باشه، وقتی براش برنامه‌ریزی باشه یعنی اینکه اینها میتونن در قالب یک برنامه‌ریزی، در قالب یک به قول دوستان آکادمیکمون استراتژیک پلنینگ جلو برن. این رو شما قبول دارید یا نه؟
قبول دارم، بله حتما باید اینها کمک کنن، استفاده کنن از ابزارهایی که هستش، از سرمایه گذارهایی که هستن، به هر حال بهشون کمک میکنن، به تشکلهایی که تو این حوزه هستن نزدیک شن و از تجارب اونها استفاده بکنن. این راهیه که شرکت ها میرن و باید برن، یعنی اگر که شرکت ها بخوان به بلوغ برسن قطعا باید کمک بگیرن از جایی که در این حوزه تجربه دارن. ولی اون طرف ما حتما باید حواسمون باشه که باید ما مقررات زدایی کنیم، نباید دست و پاشون رو نباید ببندیم.
حالا این حرف شما قائل به الگویی هم هستید؟ این موضوع مثلا نمونه موفقی هم داره
در مورد
مجوز نگرفتن و کسی که بالا سرش نباشه مجوز نده؟ مثلا آیا کشوری هست که این کار رو، این الگو رو پیاده کرده باشه؟
الان کشوری دنیا اکثرا اینجوری هم. ما معمولا، حالا شاید اصطلاح مناسبی نباشه، ولی معمولا ما قیف رو وارونه استفاده میکنیم. در کشور دنیا معمولا اینجوری نیست، یعنی ما در ابتدای ورود شرکت ها به حوزه کسب و کار، دانشگاهمون هم همینجوره، جاهای دیگه‌مون هم همینجوری هست متاسفانه، ولی در ابتدای ورود بسیار سخت میگیریم و در اون طرف نظارتی نداریم. معمولا در شرکت های دیگه، من مشخصا امریکا رو مثال بزنم، شما در زمانی که میخواید مجوز بگیرید خیلی نیازی اصلا ندارید به اون صورت که بخواید حتی مثلا مجوزهای خاصی در حوزه اینترنت بگیرید، ولی از اون طرف نظارت روی کار شما انجام میشه. یعنی اگر احیانا اتفاق بیفته به صورت خاص شما حتما باید پاسخ باشید.
خواهی من رسوس کنید
اصلا به موضوع درستی هم اشاره کردم و اون همین هستش که نظارت های خیلی خاصی اون بر وجود داره. یعنی من الان میخوام حالا یکی دوتا نمونه رو حتی خدمتون مثال بزنم. واقعا نمیشه اجازه داد که چنین فعالیت های در ایران شکل بگیره بدون اینکه ما حتی بدونیم که پشت صحنه چه کسی هستش. به عنوان مثال خدمتون بگم، چون موارد زیادی هستش که در مرکز به حال میان و متقاضی هستن، مثلا کسایی هستن که میخوان در قسمت تور فعالیت بکنم. خب نمیشود اینها رو بدون اینکه هیچ جایی شناساییشون کرده باشه و چه جور میخوان فعالیتی رو انجام بدن بگیم نه حالا به هر نحو بهشون اجازه بدیم که اینها این فعالیت رو داشته باشن. یا حتی مثلا در خیلی فعالیت‌های دیگه، حتی در فروش بعضی از کالاها میخوان تو حوزه فروش کالاهای مثلا خوراکی فعالیت بکنن. خب نمیشه واقعا به اینها گفتش که نه ما هیچ مجوزی از شما نمیخوایم و برین و هر جوری میخواین فعالیت
بکنید.
در کشورهای دیگه بخش نظارتی خیلی قوی هستش. این تیکه بله وجود داره در
همون قیفی که آی کلایی فرمیدن
و این نقص رو ما داریم و خود من هم اتفاقا، یعنی یکی از کسایی هستن که همه جا دارم مخالفت میکنم با انواع و اقسام مجوزهای متنوعی که الان میخوان که این کسب و کارها برن بگیرن. نه، در این حد باید جلوش گرفته میشه و خوشبختانه حالا یه فعالیت‌های اتفاقا داره از سمت وزارت اقتصاد، بخش هیئت مقررات‌زدایی دارن انجام میدن، ولی این مشکل واقعا وجود داره. بله، تعداد مجوزها بعضی وقت بیش از حد هستش و فرایندها بیش از حد هستش و از اون ور هم نظارتی رو ما چون نداریم این سمت رو مشکل تر میگیره. این وجود داره.
خب آیه کلاهی ببخشید آیه ارژنگ، من خدمت شما میرسم، اما اون یه نقطه دیگه ای هم بود که خانم اسکوئی فرمودن که خیلی ها رها میکنن بعد از مدتی. این تونس ایده ای که شما فرمودید کجا جا داره؟
یکی از علتاش همین مشکلات فضای کسب و کار ایران هست. یعنی من عرض کردم، ببین اولا عرض کردم که طبیعی هست اینکه یک بخشی شکست بخورن، هیچ وقت همه ایده ها تبدیل به یک کسب و کار نمیشن. ولی در ایران این ریسک خیلی بالاتر هست، به خاطر اینکه فضای کسب و کار ما فضای بسیار با محدودیت، اختلال بسیار زیاد و غیر شفافیه. یعنی در وقتی که شرکت ها حتی موفق میشن و وارد بازار میشن با موانع بسیار زیادی مواجه میشن. یه نمونه شو الان شما میبینید که بازارهای سنتی هستن، یعنی فعالین سنتی در یک حوزه مشخص به کسب و کارهایی که مدرن هستن ایراد میگیرن، حتی دیدید تبدیل به اعتراض تحسن و نمیدونم اینها هم شده، به خاطر اینکه فعالیت خودشون رو در خطر میبینن. این فقط یکی از مشکلات هست، مشکلات دیگه هم هست. شفاف نیست بازار ما، متاسفانه بازار ما به خصوص بازاری که به دولت مربوط هست کاملا بازار انحصاری هست، دست شرکت‌های خاصی هست، دست سازمان‌های خاصی هست. معمولا هر سازمان دولتی برای خود شرکت‌های وابسته‌ای داره، بازار در انحصار اونها هست. باز از اون بیرون تر بیایم، شرکت‌های خصولتی بزرگ هستن که بازار انحصاری دارن و فعالیت واقعا در یک همچین شرایط غیر رقابتی بسیار دشوار هست برای شرکت‌های نوپا.
شما به نقش دولت اشاره کردید که دولت و مجلس حالا به هر حال میتونن نقش داشته باشن، که از قضا البته مجلس رو نه شما دولت رو فرمودید، که شرکت‌های دولتی و نیمه دولتی تو بازار امروز ما دارن نقش پررنگی ایفا می‌کنن. آقای ارجنگ در خدمت شما هستیم. ما الان موارد مختلفی رو بررسی کردیم با هم، اینها چقدر با اساس و اون روح اصلی استارتاپ مباینت داره، کاری که در حال حاضر داره تو ایران به اسم استارتاپ انجام میشه؟
حالا بحثی که الان مطرح میشه اینه که دو تا موضوعی که بحث شکست استارتاپ ها هستش، که اینو منم قبول دارم، به هر حال هر تجارتی شما حتی بخواید تجارت سنتی رو هم در واقع استارت بزنین، اگر از حواشی بازار، پیرامون بازار، نوع مارکتینگ و برندینگتون اطلاع نداشته باشین تو اون صنف خاص شکست میخورین. بحث در واقع استارتاپ ها یه وضعیت دیگه پیدا کرده، اینه که من حس میکنم تا شاید مثلا سال پیش، دو سال پیش فضای اینترنتی و کسب و کار اینترنتی خیلی جدی گرفته نمیشد توسط سرمایه‌گذاری در واقع با اسکیل بالا، مقیاس بالا. و اتفاقی که افتاد اینه که یه در واقع تلنگری داره میخوره تجارت سنتی ما به واسطه اینترنت. شاید ما هلوش 4-5 سالی که داریم تو این حوزه، حالا تو حوزه آموزشش و راه اندازی کسب و کار اینترنتی کار میکنیم، یه زمانی بود ما واقعا باید مردم رو قانع میکردیم که اینو کسب و کار میتونه برای شما درآمد داشته باشه. الان به یه گونه شده که انقدر دیگه مردم راجع به استارتاپ تقریبا میدونن و همه به هر حال تا میخوان یه کاری بکنن میگن که بخوای اول رو اینترنت تستش بکنیم بعد بریم تو فضای سنتی، یا برعکس، باید الان جلوی یه سری‌ها رو گرفت. واقعا انقدر که این حباب داره ایجاد میشه، یعنی یه حبابی برای فضای کسب و کارهای اینترنتی و استارتاپ‌ها داره شکل میگیره و الان اتفاقا باید اون حباب رو بشکنیم، به خاطر اینکه خیلی اصلا مناسب به فضای کسب و کار یا استارتاپی نیستن. ببینید استارتاپ، حالا همونطوری که آقای مانس کلر فرمودن، این در واقع اینترنت یه بستره. اگر شما به عنوان یه کارآفرین تو هر حوزه‌ای بخواید مطرح بشین، یه کارآفرین یک سری خصوصیات حتی اخلاقی و منشی داره که اصلا هیچ ربطی به بازار نداره. فردی که تا سالها به روی کارمندی و اینکه به حال سری کارو تموم بکنه و بره خونه و به این صورت با اون فضا کار کرده، نمیتونه تو فضای استارتاپی رشد بکنه. این کلن فضای استارتاپ کسب و کارهای اینترنتی به یک روحیه واقعا جدیت، پشت کار، مقاومت توی کار، جنگیدن با شرایط بازاری نیاز داره که اصلا باید یه مقداری افراد فیلتر بشن برای اینکه بیان تو این فضا کار بکنن، و داریم میریم به اون سمت. یعنی اتفاقی که داره میفته اینه که خیلی ها میفهمن که واقعا نمیتونن تو این فضا ادامه بدن و میکشن کنار از بازار، و افرادی سلکت کار میکنن تو این حوزه که اتفاقا این برای این فضای استارتاپ به نظرم به نفعش هم هست، به خاطر اینکه اون 10 تا اگه 8 تا شکست می‌خوره میشه 10 تا مثلا 6 تا شکست بخوره یا 5 تا شکست بخوره، و این باعث میشه که این اکوسیستم رشد بیشتری داشته باشه. من حالا تو بحث مجوزها یه قسمتیشو موافقم که باید باشه، به خاطر اینکه اگرم خیلی در واقع اقتصاد تو این حوزه باز و آزاد باشه، یه سری در واقع افرادی که اساسا ایده پرداز نباشن، فقط دنبال در واقع منافع شخصی ان بیان تو این فضا کار بکنن، و این لزومن هر فردی که داره تو این فضای استارتاپی کار میکنه فرد ایده پردازی نیست. اتفاقا ما توی فضای ایران شاید بگم 60% کپی کار استارتاپ های موفقن تو ایران. یعنی شما میبینید یه فروشگاه اینترنتی خیلی مطرح شده،
بله،
و پلتفرم طراحیش رو یه کسی میره مهندسی معکوس میکنه در میاره، یه شرکتی که اصلا ممکنه واسطه باشه، هیچ ربطی هم به ایده پردازی نباشه نداشته باشه، میاد عین همون سایت رو در واقع کپی میکنه میسازه. این نمیشه یه فضا، یعنی واقعا نمیتونیم به این بگیم استارتاپ، این یه در واقع کپی از یه سایت موفق زده. اصطلاح استارتاپ دقیقاً به یک فرایندی شکل میگیره که شما یا یک ایده جدید به بازار ارائه کردی یا فضای قبلی رو بهبود دادی، از این دو حالت خارج نیست. اگر شما بیای دقیقاً همون کاری که یه سایت موفق
استارتاپ
یه کسب و کار سنتی میشه، یعنی این دیگه نمیتونی بهش چون بگی فضای اینترنت این استارتاپ، نه اون استارتاپ نیست، اون یه کپیه از یه استارتاپ.
یکی از مخالفت هایی که داره با حالا این فضا، فضای کسب و کار اینترنتی به ویژه داره انجام میشه، بحث این هستش که کسایی که دارن تو این حوزه کار میکنن به نحوی فعالیت رسمی شفاف و قانونی نمیکنن، فعالیت شناسنامه داری نمیکنن، این کمک به اقتصاد ما نمیکنه، این رو دارن روش تاکید میکنن که این کمک به اقتصاد ما نیست. مثلا حالا یک عده به خاطر ارتباطاتی که دارن حالا یک سری جنس و اجناس و کالا رو به هر طریقی دستشون میرسه، حالا یا وارد میکنن یا هر چی، در فضای مجازی اینها رو عرضه میکنن و میفروشن. این قاعدتاً کمک نمیکنه به درآمد دولت، دولت از درآمدهای قانونی خودش محرومه، مثل حالا مالیات، مثل عوارض گمرک یا هر عنوان دیگه. این یکی از انتقادهای جدی هست راجع به این موضوع. هم شما چیزی دیدید یا موضوعی رو میدونید که بخواید بیان کنید یا در دفاع این استارتاپ ها بگید؟
ببینید، من راجع به اختصاصا این موضوع میتونم عرض بکنم که ما باید ببینیم که هدف از یک کسب و کار، هدف واقعیش چیه؟ آیا ما یک کسب و کار رو می‌زنیم که فقط به دولت سود برسونیم، یا اینکه می‌خوایم یه نیاز
جامعه و شرایط دیگه، یعنی اینکه حقوق دولت سر جاشه، اشتغال زایی داره می‌کنه،
بله،
انتفاع اقتصادی خودش رو هم داره می‌بره، یعنی همینا کنار هم هست. یه فعالیت شفاف و قانونی شناسنامه دار در داخل کشور چطور هست؟ همون رو مد نظر داریم.
بله، از این جهت که یه قسمت ماجرا که در واقع حق مصرف کننده باشه،
بله،
به خاطر بحث قیمتی میتونیم اینو به جد بگیم که به خاطر اینکه یک سری هزینه های کسب و کارهای اینترنتی مثل محل اجاره، مثل پرسنل خیلی زیاد، این کم میشه، از این جهت میتونیم اطلاق بکنیم که 90% کسب و کارهای اینترنتی از لحاظ قیمتی به نفع مصرف کننده است، چون یه سری به صورت منطقی یه سری هزینه ها کم میشه، از این جهتش میتونیم بگیم علاوه بر قیمتی به نفع مصرف کننده است. ولی یک بحثی میتونه اینجا مطرح بشه که آیا به لحاظ کیفی اون به قیمتی که کم شده به لحاظ کیفی اون کیفیت رو دست مصرف کننده میرسه یا نمیرسه. این اتفاقی بود که شروع بحث کسب و کار اینترنتی باهاش اتفاق افتاد. طرف توی اینترنت یک محصول رو میدید، ولی موقعی که تحویل میگرفت یه چیزی نداشت، یه کامپوننتی، یک متعلقاتی نداشت، یعنی که اون چیزی نبود که توی
مطابقت نداشت.
این رو به نظر من اینجا ورود فضای حالا
نظارتی،
حالا اختصاصا اینماد یا حالا ساماندهی و این بحثی که الان وجود داره، این میتونه کمک کننده باشه. ولی ما باید یه لبه تیغیه به قول آقای مازگلایی، این نباید اونقدر دست و پاگیر باشه که طرف بگه خب این خیلی بهتره من برم یه مغازه بزنم تا اینکه بیام این همه بخوان هفخان رستمو طی بکنم تا بیام یه کسب و کار اینترنتی راه بندازم.
جناب کلایی، شما نکته‌ای رو می‌خواستید بیان کنید؟
من میخوام عرض کنم خدمتون کاملا برعکسه. یعنی دقیقا کسب و کارهایی که از روش‌های نوین استفاده میکنن هم شفافتر هستن، هم مالیاتشون رو بهتر میپردازن، هم کالایی که میفروشن مشخصا باید اصالت داشته باشه و تحقیق میکنن در این مورد، و هم همینطور که گفتن خدمات بهتری میدن و رفاه بیشتری برای مشتری ایجاد میکنن.
من حیث المجموع از موافق هستید با
اتفاقا فرمایش شما، یعنی اگر احیانا فرار مالیاتی، قاچاق، آفت‌هایی که در حوزه کسب و کار وجود داره، این آفت‌ها اتفاقا در کسب و کارهای سنتی راحت‌تر و بهتر میتونه اتفاق بیفته. در کسب و کارهای مبین و کسانی که مثلا از اینترنت استفاده میکنن کاملا برعکسه. کسی که این حرفو میزنه اصلا شناختی به نحوه کار اینها نداره،
و
حتی بیشتر از اون، یعنی حتی اصالت کالا که از نمایندگی درست و معتبرش اومده باشه حتما تحقیق میشه در اینا.
توی این زمینه حالا کسب و کار اینترنتی یکی از نقاط قوتش که حالا میخوام اضافه کنم به فرمایش شما این هست، به هر حال یک نظام، یک موضوع نظام یافته، سازمان یافته و بر بستر یک نرم افزار بار احتمالاً هست که همه چیز قابل رصد، پیگیری و نظارت هست.
شفاف و قابل پیگیری، دقیقاً همینطوره.
من همین رو می‌خواستم شما اصلاح کنید. قالب انتقاداتی که وجود داره، اعتراضاتی که وجود داره همونی که عرض کردم، ولی خب پاسخش
دقیقاً برعکسه. من حتی می‌خوام عرض کنم الان یه موردی هم که بالاخره این هم الان ما داریم تو جامعه اعتراض بیشتری روش هست در مورد تاکسی ها.
بله.
در اون حوزه هم همینطوره. یعنی مثلا یکی از اعتراضایی که میکنن این هستش که مثلا میگن اینها معلوم نیست کجان، چیان، چه جوریان. کاملا برعکسه. اصلا برعکسه. یعنی ماشینی که شما از کنار خیابون میگیرید یا ماشینی که احیانا از آژانس میگیرید شما شناسنامه ازش ندارید. در صورتی که این مورد کاملا مشخصه چه ماشینی صاحبش کیه، به چه صورتی، کی رفته، کی اومده، چقدر گرفته و تمام اینا شفاف و مستند است. این نکته من در مورد فرمایش دوستمون عرض کنم خدمتتون، من کاملا با فیلتر مخالف هستم و در اقتصاد آزاد اصلا فیلتر رو مجاز نمیدونم. اگر کسی کسب و کارش رو، مدل کسب و کارش رو یا بیزنس پلن مناسبی نداره و میاد در بازار شکست میخوره، این فضای اقتصاد آزاده. بله، توصیه میکنیم اگر کسی میخواد بیاد با یک ایده جدید در یک کسب و کاری رو راه بندازه، بره از منتور استفاده کنه، بره درسش رو، مشق شبش رو در واقع بخونه و بعدم بیاد وارد بازار بشه.
خود دست پر بیاد.
بله، ولی اینکه ما فیلتر بذاریم و ما تشخیص بدیم که کی کارش رو درست انجام داده و کی کارش رو درست انجام داده، همیشه باعث فساد خواهد شد و همیشه باعث میشه که ورود رو سخت بکنیم و باز باعث میشه که ما نوآوری رو از دست بدیم. اقتصاد آزاد خودش این فیلتر رو انجام میده. کسی که برنامه مناسبی داشته باشه شکست میخوره. با این کپی هم من موافق نیستم. زمین این که قبول دارم استارتاپ واقعی کسی هست که یک ایده نوین رو در دنیا داشته باشه، این رو کاملا قبول دارم. ولی مگه ما کاری دیگه‌مون چه جوریه؟ ما مگه تاکسی رو از کجا آوردیم؟ مگه کارهای دیگه‌ای که اینجا میکنیم، خودروسازی رو از کجا کپی؟ ما تمام کارمون کپیه. یعنی به خاطر اینکه تکنولوژی ما از تکنولوژی دنیا عقب هست، در تمام زمینه‌ها داریم کپی میکنیم. حالا الان بگیم فقط مثلا این حوزه کپی نکنیم، بقیه حوزه‌ها رو کپی بکنیم، این رو هم من قبول ندارم.
خب البته فکر کنم آقای ارژنگ تأکیدشون روی این بود که اگر کپی باشه، حالا که میتونه باشه، دیگه عنوان استارتاپ بهش تلقی نمیشه.
بله.
ممنون، تشکر میکنم. خانم اسکی در خدمت
هستم. بله، خواهشم یه بحث رو در رابطه با همون موضوع نظارت و حتی اینکه آیا اینها قانونمند هستش فعالیتشون یا نه خدمتتون عرض کنم، چون این بحثا با خیلی از دستگاه‌های نظارتی رو هم ما داشتیم. این هستش که اتفاقا همونطوری که فرمودن، نظارت بر کسب و کار اینترنتی و در فضای مجازی خیلی راحت‌تره، چون دیگه نیازی به مراجعه به انبار و حتی دیدن به قول معروف کالاش خیلی راحت تر میشه اینها رو نظارت و رصدشون کرد.
شما هم تایید میکنید. بله. نظارت رو اینها راحت تر
خیلی راحت تر هستش. بله بله، حتی به قول معروف مسائل مالیشون رو خیلی راحت تر میشه رصدشون کرد. ضمن اینکه حتی همون بحثی که شما فرمودین، اتفاقا اینها به بخش مالی پرداخت مالیاتشون اینا رو همه رو دارن انجام میدن. یعنی اونطوری نیستش که اصلا بگیم که اینا معاف از مالیات هستن یا کسی که کسب و کار اینترنتی دارن مالیات پرداخت
نمی کنن. مثلا مواجهه اداره دارایی یا هر کدوم از نهادهای نظارتی دیگه، اینها خیلی راحت تر میتونن به مسائل اثباتی برسن. خیلی راحت تر میشه یک موضوع رو اثبات کرد و خیلی سخته تو این موضوع دیگه بخوایم کارهای سنتی، نمیدونم، فرار و گریزها رو انجام بدیم. توی این فکر میکنم سخت‌تر باشه و پایش و رصد رو راحت‌تر میکنه برای همه نهادها. اما خانم اسکوی، اگر موافق باشید یک بررسی داشته باشیم سیاست گذاری که داره تو این حوزه انجام میشه. حالا مخصوصا نهادهای دولتی ما دارن یک سیاست گذاری هایی رو میکنن که میخوام از شما بشنویم که این سیاست گذاری ها چقدر موافق و در راستای این سیاست استارتاپی هست که میتونه کمک کنه. حالا ما رسیدیم به این که فرصت های اشتغال رو داره ایجاد میکنه این استارتاپ ها. خب وقتی داره فرصت اشتغال رو ایجاد میکنه، پس ما به نحوی باید با نگاه مثبت نگاهش کنیم. چقدر این نگاه مثبت تو وزارتخانه وجود داره؟
ولی من کلانترش رو بگم، نگاهش مثبت نیست.
نه،
یعنی حقیقتا اتفاقی که داره میفته این هستش که هر دستگاهی میخواد که به قول معروف توی این حوزه ورود پیدا بکنه، حتما بایستی به قول معروف از خط این دستگاه عبور بکنه و همه باید تاییدشون بکنن.
این همچنین که های کلاهی هم اشاره کردن خونه
سرکار خانم فقط 3-4 تا داریم. یعنی فقط
من برای همینم من گفتم کلانتر معصم میگم. در کل بخش دولت الان این مشکل وجود داره. اصلا چیزی نیستش که بخوام بگم که فقط در یه وزارتخونه محدود شده، نه، در همه وزارتخونه و دستگاه ها و بخش های نظارتی و اینها حقیقتا باید حتی بخوام بگم یک خود کلمه وحشتناک رو استفاده کنم این راحت تر هستش که بگم که به این نحو داریم الان پیش میریم. نه بایستی واقعا به این موضوع خورده فکر عاجلی حتی به نظر من در هیئت دولت باید بشه، واقعا به این موضوع این که این فعالیت ها رو دیگه نیاییم انقدر درگیر انواع اقسام و قوانین و مقررات پیچیده بخوایم بکنیم، نه اینکه نداشته باشن. چرا اگر که بخوایم که خیلی سریع هم میشه براشون برهای یک رویه ها و یک شیوه نامه ای رو نوشتش که بله که مورد قبول همه باشه، ولی به این چیزی که الان داره اتفاق میفته اتفاقای خوبی اصلا
نیستش. آیا ارزنگی اشاره هم داشته باشیم به وضعیت به هر حال سیاست گذاری هایی که در حوزه ارتباطات اینترنتی تو کشور وجود داره، این چقدر میتونه به قول حقوقی ها له یا علیه استارتاپ ها باشه، به نفعشون باشه یا بر ضدشون باشه؟ الان سیاستی که داره اجرا میشه و حالا ما در آینده نزدیکیم که البته قدم اولش برداشته شده شبکه ملی اطلاعات رو هم داریم، اینها چقدر میتونه مؤثر باشه در سرعت گرفتنشون، شتابشون به نفع اشتغال زایی و نهایتا توسعه اقتصادیمون؟
سوال شما رو در واقع تو از دو تا جنبه میشه پاسخ داد، یکی بحث حالا ارتباطات زیر ساخته، بحث پهنای باند و بحث حالا زیر ساختی که در واقع کمک میکنه به رشد کسب و کارهای اینترنتی و استارتاپ ها، یکی هم بحث حالا همون شبکه ملی اطلاعات که واقعا ما ایده ای راجع به شبکه ملی اطلاعات الان نداریم که در واقع میخواد چی کار بکنه، چون خیلی موضوع پیچیده ای میشه اگه قرار باشه که ما در واقع اینترنت ملی داشته باشیم، این ارتباطش با اینترنت جهانی به چه صورته؟ در واقع این نیاز به این داره که الان واقعا یه بررسی بشه، از بخش خصوصی وارد این ماجرا بشه، این که دیده بخش خصوصی هم نسبت بهش در واقع تنظیم بشه، این که واقعا میشه تو این فضا کسب و کار راه انداخت. اینکه
من جناب ارزنگ عذرخواهی میکنم میونه کلامتون، جناب آقای دکتر علیرضا دلیری معاون توسعه مدیریت و منابع معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری روی خط ارتباطی ما هستند. جناب دکتر دلیری سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
خیلی خوش آمدید، تشکر میکنم از اینکه وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید. بحث امروز ما نقش استارتاپ ها در ایجاد فرصت های شغلی هست. در خدمت جناب آقای ارجنگ، جناب آقای کلاهی و سرکار خانم اسکویی هستیم. یک تعریفی در ابتدا شد و یک بررسی مختصری هم کردیم نسبت به سیاست هایی که حالا دولت و نهادهای نظارتی دارن در پیش میگیرن برای برخورد یا همراهی با این استارتاپ ها. من میتونم خواهش کنم شما هم نظرتون رو در این زمینه بفرمایید، یک آیا اجماعی وجود داره برای این که چطور باید همراهی کرد یا چطور باید کمک کرد به توسعه این سبک از کسب و کارهای اینترنتی؟
خب بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت مهمانان عزیز که هر کدومشون سهمی در این حوزه در حال ایفا کردن. ببین فضای کنونی کسب و کار در دنیا رفته به فضای به حال کسب و کار بر پایه علم و دانش، و علم و دانش وقتی که میگیم یعنی که به حال یک فکر و یک ایده ای در شروع کار در بستر اون کسب و کاری میخواد شروع بشه وجود داشته باشه. استارتاپ ها شروع فعالیت کسب و کارها بر پایه دانش هستن، لذا این فکر میکنم فضایی باشه که بتونه بستر فعالیت کسب و کار را بستر مقبولتر و مورد تاییدتری قرار بده، چرا که وقتی یک فعالیتی بر مبنای یک دانش شکل بگیره و این دانش قابلیت ارتقا داشته باشه نیازهای جامعه را راحت‌تر برطرف میکنه. هم دنیا و هم در داخل کشور ما خود خوشبختانه این چند سال این فضا خیلی توسعه یافته، در ما با تدبیری که معاونت علمی فناوری در این دو سه سال داشت این فضای استارتاپی ایجاد شد و با سرعت توسعه پیدا کرد و نهایتاً منجر به فعالیت‌های تولیدی در کشور داره میشه و این فضا اینقدر توسعه پیدا کرده که رقابت ایجاد شده و رقابت باعث شده که افراد زیادی برای ورود به این فضا در نوبت هستن. شما اگر دوستان ملاحظه کرده باشن فضایی که مرکز نوآوری در دانشگاه شریف راه اندازی شده، ورودی استارتاپ های اینها یه ورودی هست که تعداد زیادی از بچهای شریف تو نوبت هستن که بیان ایده پردازی کنن. شتاب دهنده اونجا در نوبت حمایتی هستن. خب این فضا پذیرفته شده در کشور.
دکتر معاونت علمی فناوری حمایت میکنه و استقبال میکنه از این وضعیت.
اصلا بستر رو معاونت ایجاد کرد. این بستر در طریق با الگوبرداری که معاونت از خارج کشور کرد و شرایط ایجاد که تمام این شتابنده و استارتاپی که فعالیت شد داشتن که بخش خصوصی بودن معاملات هم باید که نگاه معاملاتی بود بخش خصوصی باید توی زمین
خب فعالیت. آقای دکتر یک موضوع دیگه هم هست. آقای ارژنگ اشاره داشتن به این که زمانی ما میتونیم استارتاپ تلقی بکنیم که این کسب و کار نوعی باشه، یک تعریف جدید یا سبک و روش جدیدی، حالا در عرضه، در فروش، در هر قسمت دیگه باید، یعنی یکی از وجوه لازمش ابتکار و خلاقیت هست.
این حجم
عظیمی که شما فرمودید داره وارد میشه و توانایی ورود به اقتصاد کشور رو داره، آیا این وبارز رو در خودش داره یا نه؟
ایده رو گفتم، این ایده رو ما الگو برداری کردیم، نه اینکه چیز. ولی به هر حال کار استارتاپ یه کاری که یه رفع مشکل کنه، یک روش یا یک فرایندی رو تعریف کنه که سالتر به کسب و کار برسیم، یا ممکنه پایش یک کار تکنولوژی باشه، فناوری باشه، نوآوری باشه. بعضیش خیلی ساده است و بسیار خیلی اینا نرم افزاریست و خوشبختانه خوبم شکل گرفته در کشور. یعنی الان فعالیت هایی که در کشور شکل گرفته، از خروجی دانشگاه، از خروجی فعالیت هایی که وجود داره، این احساس نیاز را برای شرکت های بزرگ ایجاد کرده. ما الان بعضی شرکت های بزرگ تولیدی در کشور که سرشناسن، متقاضی راه اندازی مرکز نوآوری و برگزاری استارتاپ در مجموعهشون برای رفع نیازهاشون هستن. یعنی میگن یک شرکت بزرگ و فعالی هستیم، ما برای ریاضه هم یه دوره استارتاپی برای ما برگذاریم. لذا اصل موضوع نهادینش در کشور و امکان ترمز گرفتن این هم دیگه وجود نداره. من دیدم تو صحبت‌های شما اشاره شد که بعضی از قوانین، بعضی از مسائل ممکنه اجازه ندن اینا بتونن تو سر مناسب کار کنن. من فکر میکنم دیگه این ترمزش گرفتنش وجود نداشته باشه.
حالا میتونه کند کنه، اگر حالا نتونه متوقف کنه، ولی باعث کند شدن و اذیت که میتونه بشه.
ببین شما اصلا ببین وقتی یک موضوعی جا افتاد، اقبال ازش شد و تو به سر جامعه به طور شکل گرفت، دیگه نمیشه که حالا همین فضای کسب و کار که حالا هم تو حمل و نقل تو تهران را افتاده که برای بحث حمل و نقل همین اسنپ و تپسی، آیا کسی میتونه اینها را جلوش رو دیگه بگیره؟ وقتی که شرایط بسیاریش تو هست که به سر مناسب تری برای خدمات دهی به مردم هست، ارزون تر هست، اشتغال بیشتری ایجاد میکنه، نه منطقی است برای دولت، نه منطقی است برای افراد دیگه. برها دیگران باید خودشون رو متوقف
کنن. البته نهادهای سنتی به شدت مخالف هستن.
بله،
و هر روز
بله،
یک اتهام تازه رو وارد میکنن. من عذرخواهی میکنم، آخرین اتهامی که وارد شد بحث دمپ بود که اینها دارن دمپ انجام میدن، در حالی که اصلا اطلاق نمیشه.
درسته. حال ببین به هر حال یه خدمات ویژه است برای مردم، یک شرایط بستر مناسب تریست برای مردم، یه فرایند سهل تریست برای مردم. خب مردم استفاده میکنن دیگه. حالا این مرون مساز هم الا ماشاءالله موضوع وجود داره که میشه از اینها اینا همشون هم خروجی استارتاپیست، یعنی خیلی از این فعالیت از خروجی استارتاپیست که میتونه خدمات خوبی برای مردم بشه.
جناب کلاهی هم سوالی دارن از شما دکتر.
سلام عرض میکنم خدمتون. میخواستم عرض کنم که اون اتفاقی که شما میفرمایید، یعنی ما ممکنه که یک بخشی حتی دچار مشکل بشن در کسب و کارهای سنتی ما، ولی این طبیعیه. ما خب الان دروشکچی هم نداریم، یخ فروش هم نداریم، به هر حال یک کسب و کارهای ممکنه از بین برن، به جای کسب و کارهای دیگه به وجود بیان. یکی از مواردی که من تعجب کردم در همین مورد مشخصی که آقای دکتر اشاره کردن این هستش که راننده ها اعتراض کردن، در صورتی که راننده ها اینجا قرار نیست بیکارشن. نوع خدمات دهی به مشتریان عوض میشه. اگه کسی بخواد اعتراض کنه، حالا مثلا صاحبان آژانس شاید میتونن اعتراض کنن، ولی اینکه راننده ها اعتراض کردن برای من باعث تعجب بود. این نکته ای هم در مورد، حالا البته من خب در جریان روند کاری معاونت علمی هستم و میدونم دوستان دارن زحمت میکشن و با چه مشکلاتی مواجه هستن، ولی یکی از قیفای برعکسی هم که ما داریم در معاونت علمی فناوری متاسفانه داریم در روند دادن مجوز به شرکت های دانش بنیان که البته بحثش اینجا نیست.
در خدمت هستم آقای دکتر درجی.
ببین اشاره فرمودند آقای کلایی به بحث حالا هم مسائلی که زده شد. ببین عزیزان، ما نگاهمون این هست که اشتغال خللی وارد نشه، ولی ما از دنیا که نمیتونیم عقب بمونیم. ما میخوایم تکنولوژی پیشرفت کنه، ما میخوایم با دنیا همراه باشیم، ما میخوایم خدمات بهتر و مطلوبتر به مردم بدیم.
بله.
خودمون باید خودمون هماهنگ کنیم با این زن. همین کیس تاکسی رانی رو تا کی ما الان تو مجموعه تاکسی رانی کشورمون یک تیم داریم که مشکل ماشین‌های فرسوده رو حل می‌کنه، یکی سوخت رو حل می‌کنه، یکی لاستیک توزیع می‌کنه، یکی کلی کارمند وجود داره که فقط خدمات به تاکسیرانی بدن. تاکسیران یا صاحب تاکسی بیکار نمیشه، ولی یک طیفی که ممکنه که کاراییشون اصلا کارایی مطلوبی نباشه، لزوم نداشته باشه، کارایی اونا هست ممکنه بشن و خدمات سهل‌تر و آنلاین تری به مردم داده میشه. یعنی ما باید بریم خودمون با دنیا هماهنگ کنیم، به خدمات رو به روزتر هماهنگ کنیم، در کنار اونم اشتغال هم اشتغال مطلوبتر و رضایت بخشتری برای مردم خواهد
و پایداره.
و پایدار. یعنی شما الان رو همین کیس بخشی دغدغه خانواده این بود که بچه‌شو سوار تاکسی میشه چه اتفاقی میفته. الان داره میبینه، داره لمس کنه از با کدوم ماشین با کدوم چیز از کدوم مسیر داره عبور میکنه و از اینه کمتری هم پرداخت میکنه، امنیت هم بالاتر. خب چرا نباید بپذیریم؟ چرا باید اعتراض بشه؟ تاکسی رانی بیاد زیل این قرار بگیره، حالا مشاورینم 10 تا دیگه ایجاد بشه تو شهرهای ایران، همه جا خدمات پوشش بده.
پس آقای دکتر، شما به این جبر اقتصادی قائل هستید که اگر به هر حال توی کار، حالا کار اقتصادی مخصوصا، نوآوری نباشه ممکنه حالا باعث ایجاد باعث حذف بشه از روند اقتصادی؟
خود به خود باید به این بر بریم دیگه، با سرعت داریم حرکت میکنیم این طرف. من فکر میکنم دیگران سنتی ها باید خودشون رو هماهنگ کنن با این بستر، وگرنه اگر ما بخویم در کشورمون ترمز بگیریم از دنیا عقب خواهیم ماند.
ممنونم آقای دکتر. از شما تشکر می‌کنم به خاطر اینکه وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید. ان شاءالله روز خوبی داشته باشید. باهاتون خدافظی می‌کنیم. صحبت‌های جناب آقای دکتر علیرضا دلیری، معاون توسعه مدیریت و منابع معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری رو شنیدیم. به اتفاق جناب ارجن، صحبت‌های شما ناقصمون، ناتماممون در زمینه بستر اینترنتی که می‌تونه کمک حال این کسب و کارها باشه.
بله دقیقا خدمتتون عرض کنم، دو جنبه شد بررسی کردیم، یکی بحث پهنای باند، سیستم های زیر ساخت که سرعت اینترنت حالا یکیش میتونه باشه و در واقع پوشش دهیش تو سطح کشور، یکی هم بحث شبکه ملی اطلاعات که عرض کردم تو شبکه ملی اطلاعات تا اونجایی که به هر حال ما هنوز دید کاملی نداریم که چه اتفاقی قراره بیفته و چقدر قراره که آیا محدودیتی ایجاد بشه یا نه، اگر قراره که محدودیت ایجاد بشه تا چه حد محدودیت وجود داره و ارتباط ما با در واقع اینترنت جهانی به چه صورت میشه، این رو باید بذاریم یا قبل از اینکه در واقع رونمایی بشه ازش دیدگاه‌های مختلف گرفته بشه، یعنی اتفاقی نیفته که باز هم ما بیایم یک چیزی رو در واقع رونمایی بکنیم، راه اندازی بکنیم و بعد آزمون خطا درش باشه و شاید استقبال هم نشه. ببینید اتفاقی که حالا تو بحث کسب و کارها و استارتاپ ها میفته به خاطر اینکه فضای یه رقابت به صورتی که شما باید مدل رو پیش بینی بکنی قبل از عرض توی بازار. بله. به خاطر همین ازش که انقدر اقبال عمومی نسبت به فرضاً نرم افزارها، اپلیکیشن ها و یا استارتاپ ها توی کشور به این راحتی اتفاق میفته، کاری که اگر مثلا قرار بود یه فضای دولتی همین رو استارت بزنه، به خاطر اینکه نمیتونه جنبه در واقع کلیت جامعه به بازار رو ببینه، شاید نتونه به این قشنگی در واقع اقبال عمومی رو به سمت خودش جذب کنه. این اتفاق راجع به اینترنت ملی هم باید بیفته، یعنی باید در واقع بخش خصوصی به عنوان مشاور، به عنوان نظریه پرداز توی بحث اینترنت ملی ورود پیدا بکنه تا در واقع اون زوائدش گرفته بشه. اگر قرار اینترنت ملی هم به گونه مطرح بشه، حالا تو چند سال آینده بیا تو این فضا کار بکنه ولی تمام جوانبش دیده نشه، مسلماً با شکست روبرو میشه. ولی رو بحث سرعت در واقع داد و اطلاعات و دیتا به نظرم داره اتفاقای خوبی میفته و حالا با این نبیدی که حالا وزارت ارتباطات دادن تو حوزه در واقع افزایش سرعت، خب این خیلی کمک میکنه. در واقع این آجرهایی هستش که داره این بنای کسب و کارهای اینترنتی رو میسازه. مسلما یه کسب و کار اینترنتی یکی از فاکتورهای خیلی مهم براش سرعت لود سایتشه یا اپلیکیشنشه. در واقع این بستر رو دیگه فضای خصوصی نمیتونه فراهم بکنه، این کار دولت و مسلما زیرساخت و بحث حالا پهنای باند و اینا خیلی میتونه کمک کننده باشه و یاری رسان باشه به رشد این کسب و کارها تو کشور.
و حالا که داریم راجع به حالا نقش آفرینی در اقتصاد صحبت میکنیم، دیگه بحث بستر اینترنتی فقط صرفا به چشم یک حالا حوزه سرگرمی نیستش، الان دیگه یک بستر اقتصاد، همون جوری که ما در اقتصاد فیزیکیمون ما هم حمل و نقل رو به عنوان یکی از راه‌های مهم می‌دونیم. حمل و نقل هوایی، زمینی، دریایی یکی از ابزارهای در اختیار تولید کننده هست برای اینکه بتونه کالاشو عرضه کنه. در بحث اینترنت هم دیگه ما داریم از حوزه سرگرمی خارج میشیم، فناوری در خدمت سرگرمی خارج میشیم، دیگه کاملا مثل یک حمل و نقل فیزیکی در اختیار سوداوری و انتفاع این بحث‌های اینترنتی باید باشه که میتونه حالا کمک کنه. نهایتا هم ما داریم کشور رو نگاه می‌کنیم، یعنی این چیزی نیست که بگیم خب حالا یک نفر ضرر کرد در قبال در برابر کل کشور، حالا ارزشی نداره، عددی نیست، ولی می‌بینیم که تک تک این افرادی که تو این حوزه دارن کار می‌کنن، همونجوری که کلای تاکید کردن، دارن کمک به اقتصاد می‌کنن، درآمدزایی دولت می‌کنن. جناب کلای در خدمت شما هستیم، شما نکته‌ای رو گویا می‌خواستید بیان کنید.
کوتاه دو تا نکته می‌خواستم در این مورد بگم. آثار سرمایه گذاری در زیرساخت اینترنتی کشور الان مشخص شد.
بله.
یعنی ما محدودیتی که در دولت قبلی داشتیم نشونه، ما اون زمان هم کسب و کار اینترنتی داشتیم، خود سرکار خانم هم حتما میدونن که این سابقه قدیمی داره، ولی در اون زمان به خاطر محدودیت‌هایی که روی فضای اینترنت برقرار شده بود و زیرساخت خوبی وجود نداشت، به این صورت شکوفا نشده بود. ما الان می‌بینیم سرمایه‌گذاری که دولت جدید در این حوزه کرد که تقریبا طبق آمار حدود 20 برابر شد بستر پهنای باند اینترنت، باعث شده نشون میده که شما چقدر شکوفایی داشتید در به ثمر رسیدن در واقع ایده ها و سرمایه‌گذاری هایی که در کسب و کارهای اینترنتی شده. در مورد شبکه ملی اطلاعات هم من حالا تا جایی که میدونم اون تعریف قبلی وجود نداره، با یه تعریف جدیدی الان در واقع افتتاح شده به وجود اومده که فکر میکنم اون حالت ایزولو و اینها رو نداره، بیشتر کمک بکنه به همین،
یعنی سرعت رو باز هم بالا سر میبره
فکر میکنم. در
ما میخوام از صحبت‌های دکتر دلیری استفاده ای هم بکنیم که یک قسمتی در حالا صحبت‌ها که خانم اسکوئی کردن، یک قسمتی در دولت، در بدنه دولت که از قضا بدنه تصمیم گیر دولت هم هست، پشتیبان، حالا این چیزی که دکتر فرمودن، پشتیبان این فضا هست، این فضای اقتصادی هست، این کسب و کار اینترنتی هست که به شدت رصد میکنن به نفعش، یعنی که نگاه میکنن رصد رو دارن برای این انجام میدن که بشه برنامه‌ریزی بهتری انجام داد. خانم مهندس، شما اشاره داشته باشید به اینکه چطور ما میتونیم این بستر رو، حالا از منظر خودتون، از منظر مرکز توسعه تجارت الکترونیکی که تشریف دارید، چطور دولت حالا یا وزارتخونه میتونه این بستر رو بهتر و ایده‌آلتر فراهم کنه برای کسایی که میخوان تو این حوزه فعالیت کنن؟ آیا بریم به سمت قانون‌زدایی، یا بریم به سمت ایجاد قانون‌های بیشتر، یا بریم سمت چابک‌سازی دولت در جهت نفع رسوندن به استارتاپ‌ها؟
ببینید، یکی از بخشاش بله همین میتونه مقررزدایی باشه. این خیلی مهم هستش که برای فعالیت در فضای مجازی رو مثل فعالیت در فضای فیزیکی دیگه درگیر انواع و اقسام مجوزها نکنیم. خیلی هاشون هم شاید حتی وقتی نگاه میکنید دو سه تا مجوزش اصلا میبینید دارن یک کار رو انجام میدن، ولی فقط الزام شده که این مجوزها باید اخص بشه و لزومی هم نداره به گرفتنش. ولی خب یک بخش دیگه که وجود داره و کاری که به نظر من بایستی حتما انجام میشه، حالا در همون برگردیم به حتی با همون بحث اولمون که خیلی از اینا دارن از بین میرند، به نظر من درستی که حالا به صورت طبیعی بعضی از اینها قاعدش هم همین هستش که از بین میرن، ولی واقعا میشه جلوی خیلی از اینها رو گرفتش. چون تو ارزیابیایی که ما خودمون الان روی کسب و کارها داریم انجام میدیم، بعضی از اونها رو وقتی که میبینیم حقیقتا خودمون هم یه خورده دلمون میسوزه که چه ایده خوبی، ولی این معلوم هستش که با این شکلی که الان شروع کرده 6 ماه بیشتر نمیتونه این کارش رو ادامه بده.
وظیفه داریم کمکش کنیم، باید بذاریم که به همون چیزی که آقای کلایی فرمودن، به هر حال از هر حالا عددی هست، از هر مثلا 10 تا ممکنه حالا نصفش به سرانجام نرسه، شاید هم بیشتر، شاید هم کمتر، باید روی حساس باشیم. یعنی مهم به
حساس باشیم. ببین، به خاطر اینکه به هر حال یک کسی که الان داره فعالیت اقتصادی رو میخواد انجام بده، اینطوری باشه که یه بحثی وجود داره که بیکار امروز رو تبدیل بدهکار فردا نکنه.
باشه، تکلیفی وجود داره.
حتما یه تکلیفی واسه همه وجود داره که تو این حوزه ورود پیدا بکنن. حالا میتونه از بحث‌های حتی آموزش شده، چون یا هر گونه کاری که میشه دستگاه‌ها، یعنی باید برن الان به این سمت که واقعا ببینیم چیکار میشه کرد.
اقدامات حمایتی باید باشه.
از بین رفتن‌های اینها رو کمشون بکنیم. چون بعضی‌هاشون ایده‌های فوق‌العاده ناب و خوبی دارن، ولی عملا ما موقع نگاه کردم متوجه میشون با این شکلی کارشو کرده.
شما نکتتون رو بفرمایید، این حمایت رو هم بفرمایید که این حمایت باید چه شکلی باشه.
من میخوام عرض کنم حتما باید کمک وجود داشته باشه، و حتما کسی که میخواد کاری در این حوزه یا در حوزه های دیگه ای بکنه، اصلا بحث کلی هست، قاعدتا باید بره مشاوره بگیره و کمک بگیره. الان در این حوزه تو اون جای مختلفی میتونن برن شرکت و کمک بگیرن، هم توی بخش خصوصی هستن کسانی که کارشون همین هست و کمک میکنن در واقع
داشتن.
بله، و هم در دانشگاه ها دارن، اتاق بازرگانی داره، ما خودمون در اتاق بازرگانی واحدهایی رو داریم برای این کمک، اتاق تهران این کار انجام میده، خود صندوق نوآوری شکوفایی، معاونت علمی و فناوری عرض به خدمتون، خیلی جای مختلف هستن، شهرهای الان پارک های علمی فناوری هستن که اینا میتونن این کمک رو بکنن. منتها عرض من این هست و این خیلی نکته ظریفی هست که ما بگیم کسی که میخواد در این حوزه کار بکنه باید بره کمک بگیره، یا اینکه کسی که میخواد در این حوزه کار بکنه ما اینا رو آماده کنیم اگر خواست بره کمک بگیره. این با هم یه تفاوت کوچیکی داره که تبدیل میکنه به اینکه مثلا مجوز بگیره در واقع یا مجوز نگیره، ولی قطعا در هر جا ما بتونیم حتما باید کمک کنیم به این شرکت ها، و اینهایی هم که گفتم در حال حاضر دارن این کار رو انجام میدن.
ببخش من همینجا حالا که اینجا هم هستیم تو صدا سیما هستیم، یه نقدی هم به خود صدا سیما من دارم. اتفاقا به حال ابزار بزرگ و مهمی دست صدا سیما هست و رسانه به این وسعت ما تو ایران نداریم. من خودم یه بار بر حسب اتفاق، چون معمولا دیر وقت میام منزل، ولی ساعت 4 و 5 بعد از ظهر بود، هر چی داشتم کانال رو نگاه کردم، همه داشتن در رابطه کنکور رو اینا صحبت میکردن، همه فقط تو این فکر هستن که چشکل این کنکور رو ولی یه مقداری هم اجازه داده بشه که یعنی از همین بسترها برای همین آموزش ها استفاده بشه.
حالا من به عنوان یک شنونده هستم خدمت شما، این که همین الان که ما خدمت شما هستیم نشونه این هستش که صدا و سیما، حالا به ویژه رادیو گفتگو، سیاستش بر این هستش که به سمت نوآوری های اقتصادی باید خیلی گام برداشت. ما اگر قرار هست به توسعه پایدار دست پیدا بکنیم که شعار رادیو گفتگو اطلاعی ایران اسلامی هست، ما اگر قرار هست این کار رو انجام بدیم باید بسترهاش هم فراهم بشه. ما داریم تو این زمینه، حالا به عنوان مثال الان میزبان شما هستیم، یکی از شبکه‌های تصویری چند وقت پیش در مورد همین این کسب و کار اینترنتی که مربوط به حمل و نقل شهری هست میزبانشون بودن و راجع بهش صحبت کردن. این کار داره انجام میشه و شروع شده، به شرطی که افرادی که مثل شما حالا در بدنه تصمیم گیری و فکر هستن و میتونن نوآوری داشته باشن یا امکانات حمایتی دارن، هم با صدا و سیما جمهوری اسلامی همکاری کنن و این مثل جلسه‌ای که امروز داشتیم ان شاءالله در جلسات آینده هم ادامه پیدا کنه و راجبش بیشتر صحبت کنیم. اون بحث حمایتی که آقای کلاهی امروز اشاره داشتن که باید حمایت بشوند و اتاق فرمودن که حمایت میکنه، اما خیلی وقتا ممکنه اون کسی که کسب و کار رو راه انداخته نیاد درخواست کمک کنه، ولی شما دارید میبینید ابزار رصد که دارید، پایش که دارید، دارید میبینید که داره به راه خوبی نمیره. این رو راهی براش هست که خودتون وارد عمل بشید یا اینکه نه باید رهاش کنیم تا خودش متوجه بشه
چه چرا؟ اتفاقا یه برنامه‌های البته از قبل هم داشتیم، یه مدت متوقف شد که حالا بعد از سال دیگه مجددا اینها رو پیگیریش و انجامش بدیم و حتما جزء وظایفمون هم هستش توی مرکز که این کار می‌خوایم انجام بدیم. و اون همین هستش که چند سال پیش ما یه همچین کاری کردیم و خوب هم بودش. ما میومدیم و اینها رو حتی از لحاظ اطلاعاتی که دارن، حتی قوانین مقررات رو خیلی از اینها نمی‌دونن و ضربه‌های زیادی بهشون می‌خوره به خاطر ندونستن قوانین و مقررات، حتی فروش اینترنتی رو چه قوانین رو داره برها بهشون ضررهایی میرسه. ما میومدیم و اینها رو ارزیابی میکردیم که ببینیم چقدر دانش در این بخش دارن که بیایم و دوره‌های خاصی رو براشون بگذاریم. بله، یعنی که این یه مدتی حالا متوقف شدش به خاطر حالا نبود بودجه. اینو میگم ما بخش دولتی هم بودجه که نباشه دیگه نمیشه خیلی کارا رو انجام داد، ولی این جزء وظایفمون هست و می‌خوایم همین کارو انجامش بدیم. یعنی
شده برگرده دوباره
این سیستم ان شاء الله. و این رو چون واقعا میبینیم که بعضی از اینها دارن شکست میخورن، یا توی بخش قوانین و مقرراتشون هستش که اطلاع ندارن، یا اطلاعات در تو بازاریابی ندارن و نمیدونش این تیکر ندارن،
در بدیهی ترین مسائل دچار مشکل هستن، مثلا در نحوه چارت سازمانی نوشتن، حتی در این که خیلی بدیهی است در ایجاد یک سازمان اقتصادی مثلا داشتن یک چارت خیلی موضوع بدیهی و ساده ای است. میبینیم که حتی در این، در عین اینکه شما فرمودید ایده بسیار عالی اقتصادی دارن، جناب ارجنگ در خدمت شما. آی کلی نکته رو
می‌خواستم بگم، این خیلی مهم هست همین فرمایش سرکار خانم، دقیقاً یکی از مشکلات این شرکت‌ها عدم احاطه به قوانین هست.
بله،
حالا یه نکته رو بگم، من بعد از 20 سال فعالیت تو این حوزه هنوز خودم واقعا قوانین رو نمی‌دونم، چون انقدر قانون زیاد است، انقدر مشکلات زیاده و هر روزم الحمدلله یه بخشنامه و مقررات و آیین‌نامه جدید میاد.
قانون زدایی رو باید واقعا بیشتر انجام بدیم، مقررات زدایی، به خاطر اینکه ما قوانین موازی زیاد داریم. حالا در تو رادیو گفتگو برنامه‌های مختلف اقتصادی که برگزار میشه کارشناسان صحبت میکنن. یکی از مسائلی که باعث آسیب رسوندن حتی به اقتصاد میشه این قوانین موازی هستن که بعضی‌ها که سوء استفاده میخوان بکنن میان از همین اتفاقا کار قانونی دارن انجام میدن، یعنی با بر بستر قانون این اقدام اخلالی رو دارن انجام میدن که حتما باید نماینده‌های محترم مجلس و البته شما به عنوان پیشنهاد دهنده تو این زمینه پیش قدم باشید. آیا ارجنگ داریم در باره خلأ‌ها صحبت می‌کنیم، درباره ایراداتی که در چارچوب کاریشون وجود داره یا ممکنه در خلال مدت فعالیت دچار مشکل بشن؟ اگر شما هم شناختی دارید یا اینکه می‌دونید ممکنه با چه چالش‌هایی مواجه بشن، این چالش‌ها رو از شما بشنویم.
بله خدمتتون عرض کنم. حالا یه اتفاقی که جالب داره میفته هم بحث شتاب دهنده ها و اکسلراتورها هستن که ورود پیدا کردن به بحث کسب و کارهای اینترنتی که حالا واقعا شاید تعدادشون به انگشتای دو تا دستم نرسه الان اونایی که خوب دارن کار میکنن، ولی واقعیتش اینه که مدلی که این در واقع شتاب دهنده ها در پیش گرفتن یه مدلیه که اومدن دقیقاً دارن میرن به سمت در واقع خط دهی و در واقع کانال سازی.
خوبه یا بده؟
خیلی خوبه. خیلی خوبه، یعنی واقعا الان یه اتفاقی که داره میفته خیلی خوبه و واقعا کاری رو که باید دولت میکرده الان شتاب دهنده ها تو این حوزه کسب و کار اینترنتی دارن میکنن و واقعا کار مفید و موثریه. یعنی من همین چند وقت پیش توی جلسه‌ای بودم که در واقع توی یکی از همین شتاب دهنده ها که در واقع داشتم میدیدم که مثلا خودشون داشتن میگفتن ما الان 36 تا در واقع کسب و کار اینترنتی رو که در واقع از صفر اومدن با ما کار کردن و حتی مثلا ما اما اول بهشون فضای کار دادیم، بهشون در واقع مبلغی دادیم که شروع بکنن، براشون شبکه سازی کردیم، اینها اومدن الان تبدیل شدن به یه برندهای برتری تو حوزه کسب و کار خودشون که اومده بودن مدیراشون داشتن صحبت میکردن و اینکه دقیقاً میگفتن که این شتاب دهنده چه سودی بر ما داشت. این فضا خب فضا خیلی جالبی بود، یعنی برای من خیلی خوب بود که میدیدم واقعا جایی که دولت خوب عمل نکرده داره فضای خصوصی وارد میشه و داره خوب عمل میکنه. این اتفاق باید بیفته، یعنی به نظر من اگر ما بخوایم تو این فضا سیاست گذاری بکنیم، یکی از مشکلاتی که ما توی سیاست گذاری اینه که داریم اینه که خیلی بخشی نگاه میکنیم، نمیتونیم فرابخشی نگاه بکنیم،
اصطلاح جزیره نگاه کردن.
دقیقاً. و یه اتفاقی که میفته این که حتی یک ارگان یا یک واحدی هم اگر مثلا توی دولت خوب کار بکنه، چون واحد در واقع اون چرخنده مکملش اون سرعت رو نداره یا داره اصلا برعکس کار میکنه، عملیات اینم خونسا میکنه. ولی اتفاقی که توی شتاب دهنده داره میفته اینه که چون دارن به دید بازار نگاه میکنن، در واقع اتفاق داره به این صورت میره که از همون اول، همون بحثی که اول گفتم، منتورینگ داره انجام میشه، تزریق سرمایه داره انجام میشه، شبکه سازی داره انجام میشه، اینها برای یه استارتاپ مهمه. یعنی ما حتی اگر مثلا به نظر من قوانینم اطلاع بدیم به یک استارتاپ، ولی اگر ما نتونیم شبکه سازی براش بکنیم، این بنده خدا خب چجوری به یه موقعی هست اصلا این استارتاپو دارن میگن بابا ما پول نمیخوایم، ما میخوایم کانال به ما نشون بدین، یک فرد مناسبو به ما نشون بدین. اگر من دارم مثلا فرض کنین صنایع دستی تو سایتم میفروشم، یه در واقع کسی که مثلا توی اصفهان داره خاتمکاری میکنه، این فرد داره خاتمکاری میکنه توی انبار دپو کرده، یه سایتی اومده در واقع فضای فرض صنایع دستی رو راه انداخته.
ببخشید میون کردم تو این آیه استارتاپ حساب میاد؟ چون به هر حال شما فهمید باید نوآوری باشه. الان خب این عرضه اینترنتی رو خیلی دارن انجام میدن.
بله.
چه جوری میشه تو قالب استارتاپ تعریفش کرد؟
الان عرض میکنم
همین مثلا خاتمکاری یا حالا کارهای صنایع دستی رو.
بذین من اون بحثمو کامل بکنم بعد میام سراغ.
متشکرم.
از این جهت که ما یه جوری باید این کسی که تولید کننده خاتمه صنایع دستی داره کار میکنه با شبکه سازی اینو با استارتاپ جوینش بکنیم، باید به هم ملحق بشن تا این در واقع ارزش افزوده ایجاد بکنه. خیلی موقع هستش که استارتاپ ها منتظر شبکه سازی هن و منتظر اینن که یک فرد در واقع جامع شرایط از جهت اینکه دید بازار داشته باشه، دید تولید داشته باشه یا دید مارکتینگ داشته باشه،
مخاطب داشته باشه
به این فضای استارتاپی معرفی بشه. این اتفاق باید به واسطه دولت بیفته، ولی وقتی نمیفته خلأش رو شتاب دهنده میاد پر میکنه. این واقعا اتفاق مهمیه، یعنی من دارم میبینم این فضای اکسلراتورها، شتاب دهنده ها دارن ریسک میکنن. بالای شاید مثلا 200 تا استارتاپ میان ثبت نام میکنن، تو 36 تا موفق میشه. درسته اینا دارن توی جاهای ضرر میکنن، ولی تو بلند مدت توش سود نهفته است برای خود شتاب دهنده. چون شتاب دهنده میاد وارد قراردادی میشه با استارتاپ، میگه آقا شما بعد از یک زمانی که از دوره شتاب دهی فارغ شدی و رفتی تو بازار کار کردی، یک این درصد سود رو من با شما شریکم. و تو قالب یک شرکت در واقع نماینده شتاب دهنده با نماینده استارتاپ یه شرکت ثبت میکنن که استارتاپ نمیتونه از اینم تخطی بکنه. این اتفاقیه که باید دولت بره به این سمت که حتی اگر نمیتونه به صورت اختصاصی از استارتاپ ها حمایت بکنه، از شتاب دهنده ها حمایت بکنه، که شتاب دهنده ها در واقع یک حلقه بشه بین فضای بازار و فضای در واقع منابع دولتی. و این اتفاقی بود که حالا من فکر میکنم تو دولت قبل به خاطر این بحث وامای زود بازدهی که مثلا داده شد و اعطا شد، چون اون حلقه وجود نداشت، اون بازخوردی که باید گرفته میشد از اون وام ها نبود. و واقعا باید یک فضای بخش خصوصی ما بین منابع دولتی و استارتاپ ها باشه تا اینو هدایت بکنه به اون سمت،
مثل شتاب دهنده‌ای که الان دارن کار میکنن. و یک موضوعی که من میتونم استفاده کنم از صحبت شما اینه که اون خلع و نقصی که خانم مهندس اشاره داشتن و آقای کلاهی روش تاکید داشتن، آشنا نبودن با قوانین، در شتاب دهنده ها جبران میشه. گویا اینجوری که شما دارید تعریف میکنید و شرح میدید، شتاب دهنده ها علاوه بر اینکه حالا توانایی اتصال حالا دو گروه رو به هم دارن، به مسائل قانونی این موضوع هم بشه بسیار آگاه هستن.
دقیقاً این اتفاق هم وجود داره و حتی مشاوره حقوقی دارن که در واقع مشاوره میدن به ایده پردازا که در واقع چجوری میتونین شما به قول معروف قوانین رو بهتر بشناسین تا حتی سود بیشتری بکنین. چرا؟ چون خود شتاب دهنده شریک تو سود استارتاپ، یعنی ول نمیکنه استارتاپو، چون اگر سود ببره استارتاپ، شتاب دهنده هم سود میکنه.
یک در واقع منافع موازی با هم دارن که در ازای سود بردن حالا دو طرف داره تامین میشه.
مشکل
پله بالاتر از شتاب دهنده ها، من عرض کنم خدمتتون که شرکت های سرمایه گذاری ریسک پذیر هم لازم داریم در بخش خصوصی. ما تا الان صندوق داشتیم در واقع و صندوق ها وام میدادن. الان البته خود دولت هم به این فکر افتاده، نتیجه شو دیده بعد از چند سال که ما گفتیم، بالاخره مثل که به این نتیجه رسیدن که برای این کار بخش خصوصی مناسب تره، به دلیل همون ریسکی که داره.
خب
یعنی مهندس، اگر صندوق‌ها دائما وام پرداخت بکنن، قطعا 70-80 درصدش برمیگرده.
این نکته که شما میفرمایید کاملا درست هست. به مرور هر موضوع خوبی حتی ممکنه تعریفش بهتر بشه و جا بیفته بیشتر، کما که مردم ما هم خیلی اون اوان ورود آماده خریدهای اینترنتی نبودن، در حالی که الان میبینیم که به جای خیلی باید این شبکه‌های اینترنتی یا فروشگاه‌های اینترنتی باید میمدن شهر دادن که به جای این همه هزینه ترافیک بیاید از اینترنت خرید کنید. الان دیگه کاملا برای مردم جا افتاده. یک سری نشانهای تجاری اینترنتی هستن در عرصه کالا و ارزش که مردم دیگه بهش اعتماد دارن. الان بفرمایید شما.
یه نکته رو فقط می‌خواستم اینجا عرض بکنم که واقعا این بحث در واقع مناظره تبدیل بشه به یک مدل کاربردی، یه بحث در واقع حفاظت از مالکیت فکری هم باید مطرح بشه الان.
حتماً.
یعنی یه بحث واقعا عجیب غریبی که تو بازار ایران وجود داره و خیلی از کسب و کارها به شکست منجر میشن، اینه که ما هنوز قانون جامعی نداریم برای حفاظت از ایده ها. یعنی الان شما ببینید، من حتی اینو عرض بکنم، من همونطوری که از شتاب دهنده دفاع کردم یه نقدی هم بهشون بکنم، فضایی که الان تو بحث شتاب دهنده ها خلأ اساسی وجود داره اینه که خود شتاب دهی ها در واقع از ایده ها حمایت مالکیت فکری نمیشه. یعنی من اگر مثلا با ایده یه فروشگاه اینترنتی با ایده نوینی بیام وارد ماجرا بشم، یه شرکت دیگه هم وارد ماجرا بشه
که شتاب دهنده است،
نه اصلا من به عنوان یه استارتاپ اومدم توی شتاب دهنده ثبت نام کردم با یک ایده مشخص، ایدم هم خب به حال باز میکنم دیگه، ما باید باز بکنی برای شتاب دهنده که میخوای چی کار بکنی، چون میخواد با شما شریک بشه. این فضا، و واقعا ما داریم از این موضوع لطمه میبینیم، این فضا هنوز قانونهایی رو ما نداریم برای اینکه حمایت بکنیم فردی که برای اولین بار یه طرحی رو میبره، از طرحش حمایت قانونی بشه. اگر
یعنی بدون این طرح مال خودشه، نه
مال خودشه، اینطوری نیستش که تو همون شتاب دهنده یه کسی دیگه با همون ایده بیاد، شتاب دهنده باید بگه ما شما رو قبول نمیکنیم.
این موضوعی که شما میفرمایید حالا در خود معاونت علم فناوری ریاست جمهوری مطرح شده و ما قانونهای قبلی حالا حمایت از مؤلفه مصنف رو در بسیار قدیمی تر داشتیم و بعد حقوق مالکیت فکری که فکر می‌کنم 4-5 سال گذشته راجبش بسیار بحث جدی شد و طرح اولیه‌اش هم حتی تصویب شد. این اگر برسه به حالا به روز آمدی که امروز ما با استارتاپ‌ها مواجه هستیم و این هم بهش اضافه بشه، قطعاً ان شاء الله قانون کارآمدی خواهد بود، اما به شرط اینکه این هم دیده بشه درش. اما می‌خوام یک اشاره‌ای هم داشته باشید، حالا چه شما جناب ارژنگ یا شما جناب کلاهی، به آینده‌ای که حالا با بحثایی که کردیم، ما الان داریم صحبت‌های می‌شنویم راجع به استارتاپ‌ها، خلأ‌هاش رو شنیدیم، چالش‌ها، فرصت‌هایی که ایجاد می‌کنن و منفعت‌هایی که این استارتاپ‌ها برای اقتصاد دارن رو با هم شنیدیم. یک نگاهی به آینده‌اش داشته باشیم، چه آینده‌ای رو براش متصور هستید؟ می‌خوام جناب کلاهی شما شروع بفرمایید.
خواهش می‌کنم. فناوری و ایده‌های جدید، ما هر کاری بکنیم به هر حال میان جایگاه خودشونو در جامعه پیدا می‌کنن و به وجود میارن.
بله.
هر گونه مخالفتی منتهی به شکسته. این یک درسیه که من فکر میکنم ما در طول چندین سال گذشته
گرفتیم.
بنابراین به جای اینکه جلوشون وایسیم، کمکشون کنیم جا بیفتن، درست جا بیفتن، اگر قانونی لازم داره در این مورد، به هر حال در صورتی که لازم باشه و فقط یک قانون باشه، این کار رو انجام بدیم. من خوشحالم از اینکه شما فرمودید اقتصاد مبتنی بر نوآوری، نگفتید اقتصاد مبتنی بر دانش. حتی در این بحث آکادمی که دانش در یک زمانهایی میاد در مقابل نوآوری قرار میگیره. نوآوری یعنی یک کار جدید، کاری که انجام نشده، کاری که حتی شاید برخلاف دانشی هستش که در اون حوزه قبلا ایجاد شده. به نظر من اگر که ما یه مقداری ادبیاتمون رو عوض کنیم و کمک بکنیم و تمام تلاشمون این باشه مثل دنیا که اقتصاد مبتنی بر نوآوری داشته باشیم و همه هم کمک کنن، بسیار در این حوزه کار و فعالیت خواهد شد، کسب و کار ایجاد خواهد شد و اشتغال ایجاد خواهد شد. اگر نکنیم هم ایجاد خواهد شد. فقط هم خودمون رو اذیت کردیم و هم اون طرف مقابل رو اذیت کردیم.
بعضی جریان ها هستن به ویژه حالا در اقتصاد راه خودش رو پیدا میکنه. مهم این هستش که چقدر بتونیم در این راه حالا کمک کنیم به هموار شدن راه و همه ما منافعمون رو از اون راه برداریم. شده خب سکار خانم اسکوئی در خدمت شما هستیم، یک نگاهی شما هم به آینده استارتاپ ها داشته باشید در کشور، چه آینده‌ای رو متصور هستید براشون؟
کلا برای حالا هر چیز پدیده نوعی که میادش بخور این رویه وجود داره، برای هم یکسان هستش، اینکه اولش اصلا نادیده میگیرن، بعد شروع میکنن باهاش مخالفت کردن و در نهایت مجبور هستن بپذیرن،
باهاش همراهی میکنن حتی.
بله بله، مجبور هستن بپذیرن. من شاید مثلا 10 سال پیش بودش اگه کسی از من میپرسید که دارین چی کار میکنین تو وزارت صنعت معدن، وقتی بهش میگفتم که تو حوزه فروشگاه اینترنت و کسب و کار اینترنتی هستیم، از من میپرسن مگر کسی هم از اینترنت خرید رو انجام میده؟ خب اون موقع کاملا نادیده میگرفتندش و الان خب شروع کردم به اینکه نواهاش مخالفت بکنم و جاشو باز میکنه. یعنی من برای آینده اینجور نواهاش نگرانی ندارم، ولی خب اینکه کمترین صدمه رو ببینن حداقل با هزینه کمتری به اونجایی که باید برسن.
حالا شما خیلی وظیفتون سنگین تر هست در وزارتخونه برای اینکه کمک کنید به بسترسازی بهتر، برای اینکه همکاری نزدیکی با حالا مجلس شورای اسلامی انشالله داشته باشید برای موانعی که جناب آقای ارژنگ و جناب آقای کلاهی اشاره داشتن، بحث خودتون هم اشاره داشتید، مقررات زدایی که باید حتما انجام بشه، بحث بسترسازی که به نفع فعالیت راحت‌تر و سهل‌تر این گروه باید انجام بشه و نهایتاً اون حمایتی که خود شما هم روش تاکید داشتید، باید یه راهکاری براش پیدا بشه که ما اگر قرار حمایت بکنیم کار عجیب غریبی احتیاجی نیست بکنیم. خیلی وقتا وقتی با فعالان و بخش خصوصی صحبت میکنیم میگیم چطور حمایت بشن، میگن آقا کاری به کار ما نداشته باشید، این خودش بزرگترین حمایت است. میخوام مصداق عینی حمایت رو خودتون پیدا بکنید و ببینید چطور باید حمایت کرد. حالا میتونه به لحاظ قانونی باشه، میتونه به لحاظ اقتصادی باشه، همه اینها باید بررسی بشه و به یک نظم و نظام جامع ان شاء الله برسیم. و جناب ارژنگ شما هم آینده استارتاپ ها رو برام بفرمایید با توجه به مزایایی که وجود داره، با توجه به خلأ ها و چالش هایی که وجود داره.
عرضم که راجع به این موضوع من فکر میکنم که کسب و کارهای اینترنتی تنها حوزه‌ای میتونه باشه تو فضای اقتصادی که در واقع پیشرویش از بقیه بخشا بیشتر میشه، به خاطر اینکه محدودیت‌های در واقع تست بازار توی کسب و کار اینترنتی خیلی کمتره. یعنی شما اگر یک محصولی رو رونمایی میکنین ازش، به راحتی میتونین فیدبک بگیرین ازش، و به خاطر همین جهشی که ما توی کسب و کارهای اینترنتی داریم توی دو سه سال آینده شاید به اندازه 10 سال 20 سال گذشته باشه. یعنی واقعا اتفاقی که داره میفته اینه که مدل کسب و کار اینترنتی فرقش با کسب و کار سنتی اینه که شما سریعتر میتونی از مردم بازخورد بگیری و این بازخورد سریع گرفتن باعث میشه که روند عرضه محصولات و خدمات توش بیشتر بشه و اتفاقی که میفته اینه که این فضایی که ما الان داخلش هستیم یه فضای شناخته شده است. تا چند وقت بعد بحث اینترنت اشیا مطرح میشه، بحث حواس مطرح میشه توی اینترنت و این اتفاقها وقتی وارد فضای کسب و کارهای اینترنتی بشه دیگه شما اصلا بخشی رو ندارین که با شما بخواد مخالفت بکنه. تو حوزه اینترنت اشیا اگر فضای کسب و کارهای اینترنتی به این سمت و سو بره بله. عملا لیدر بازارن، یعنی رقابت دیگه نمیتونی کسی باهاش انجام بده و دنیای بعدی دنیای حتی از سایت فراتر میره، میره رو بحث اپلیکیشن. یعنی که واقعا بعضی از کسب و کارهای اینترنتی هستن که ما شروعش اینطوری بود که میامدیم از سایت شروع میکنیم بعد به اپلیکیشن میرسیدیم، ولی الان مستقیما دارن میرن رو اپلیکیشن سرمایه گذاری میکنن و اتفاق دیگه‌ای که داره میفته اینه که ورود سرمایه گذاری خارجی به این بخش داره دیده میشه و تو یکی دو سال آینده ما حتی میتونیم رو بحث سرمایه گذاری خارجی رو کسب و کارهای اینترنتی حساب باز بکنیم و در واقع پلتفرمی رو بچینیم که به دنیا معرفی بکنیم که چه ایده های نوینی تو حوزه ای بیزینس و کسب و کار اینترنتی تو ایران وجود داره برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و یه بخش دیگه‌اش که تو توسعه صادرات میتونه ازش استفاده بشه تو در واقع معرفی و ارائه محصولات ایرانی به بازارهای جهانی و این اتفاقی که من فکر می‌کنم آینده متصور برای این بازار باشه.
بله تشکر می‌کنم از شما جناب ارژنگ، از توضیحاتی که دادید، از حضوری که داشتید استفاده کردید. خب من به شخصه خیلی چیزا یاد گرفتم، قطعا برای شنونده‌ها نکات آموزنده بود. تشکر می‌کنم ازتون، باستون خداحافظی می‌کنم. جناب مهندس کلایی از شما هم تشکر می‌کنم به خاطر حضورتون، سپاسگزاری می‌کنم. توضیحاتی که دادید و اون اعلام آمادگی که اتاق فرمودن خیلی آیه ارژنگ هم ازش استقبال کردن، حالا اشاره به نحو مقتضی هم اعلام کنید که این شرکت‌های فعال اینترنتی بدونن کجا باید مراجعه کنن و در صورت چه نیازهایی میتونن به شما مراجعه کنن. سپاسگزاری می‌کنم، باهاتون خداحافظی می‌کنم. سرکار خانم مهندس اسکوئی از شما هم تشکر می‌کنم به خاطر حضورتون و توضیحاتی که فرمودید و نکات امیدوارکننده‌ای که باز هم فرمودید. سپاسگزاری می‌کنم، باهاتون خداحافظی می‌کنم. و تشکر ویژه از شما شنونده گرامی به خاطر همراهیتون تا این لحظه با گفتگوی اقتصادی از رادیو گفتگو. فراموش نکنید تا ساعتی بعد فایل صوتی و متن این برنامه رو می‌تونید بر روی سایت رادیو گفتگو داشته باشید. آدرس وبسایت ما radiogoftegu.ir. خدا یار و نگهدارتون.